بسم الله الرحمن الرحیم. شرح صحیفه سجادیه توسط استاد سعیدی، تهیه شده در سال 1374 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحیم. قد افلح من زکاها و قد خاب من دساها. بحث در باب شرح کتاب شریف صحیفه سجادیه است، ولیکن قبل از شروع در بررسی و شرح این کتاب شریف و نورانی، مقدمه ای بر بحث صحیفه در باب دعا به طور مجمل عرض میکنیم و بعد نکته ای در باب خود کتاب شریف صحیفه و آنگاه به بررسی دعاهای صحیفه خواهیم پرداخت. دعا رابطه انسان با خداست. هر کس که او را حاضر و ناظر بدونه از مناجات با او رویگردان نیست و هر کس او را قادر و مختار بداند برای برآوردن حاجاتش وسیله‌ای جز او نمی‌گیرد. هر کس او رو شناخت از دیگران نمی ترسه و مهر و لطف حق تعالی دل مؤمنان را اطمینان و آرامش می بخشه که خودش فرمود الا بذکر الله تطمئن القلوب. دوستان خدا از سخن گفتن با خدا لذت می برند و اگر حتی لحظه ای غفلت کنند سالها افسوس و حسرت می خورند. و نکته مهمی که اینجا باید عرض کنم این است که ملالت و افسردگی در دعا نشان زلالت و دلمردگی است. اولیاء خدا که عارف به اسرار قلوب بودند با سوز و گداز به درگاه خدا روی می آوردند و کلمات و دعاهای اونها سوز و عشق به دیگران میداد و راهنمای ارتباط دیگران با خدا میشد. چون که سخن این عارفان بالله از دل برآمده بود، دل دیگران رو نیز به خودش و راز و نیاز که از ناحیه این بزرگان انجام میشد جذب میکرد. ولی اون کسانی که شوری در سر و عشقی در دل ندارن، کلماتشون هرچند در قالب دعا باشه مثل گلهای کاغذی میمونه که نه عطری داره و نه طراوتی. ثنا و دعا یک راز و نیازی است بین مخلوق و خالق که غیر از عاشق صادق کسی به اون راه پیدا نمی کنه. ولذا هر دعایی که از غیر پیغمبر، از غیر ائمه علیهم السلام و همچنین دست پروردگان اونها که از چشمه زلال معارف اهل بیت نوشیدن، غیر از اینها اگر دعایی صادر شده باشه ملاحظه می کنن که لطف و حلاوتی نداره. اون معارف بلند، اون تعبیرات عارفانه و عاشقانه در کلمات غیر از ائمه، غیر از رسول اکرم، غیر از اون کسانی که مرتبط با این منابع نور بودن، حلاوت و عرض میکنم صفایی نداره. جماعتی از علماء ما در شرایط احکام و قواعد و نتایج دعا اصلا کتاب مستقل تعریف کردن و یه علم مستقلی تدوین کردن. باید طلبه های عزیز، روحانیون گرام و همه کسانی که در مسیر علم قدم میگذارن، همان گونه که عمر خودشون رو در راه معارف دینی، در راه اصول، در راه فقه، شناخت حدیث، رجال، لغت، ادبیات، فلسفه، منطق و امثال ذالک صرف میکنن، چندی هم به علم دعا بپردازن و ببینن بزرگان ما چگونه دعا میکردن، دیدشون به دعا چه بوده. شما ملاحظه بفرمایید، محدث کبیر مرحوم مجلسی در دوره شریف بهار 2 جلد رو اختصاص دادن به دعا، که به حسب چاپ آخوندی 94 و 95 مختص به این معناست، چاپ های بیروت 93 و 94. 2 جلد از کتاب های فعلی بهار در باب دعاست، از آداب دعا، استجابت دعا، عرض میکنم در باب اوقات دعا و مطالبی از این دست فراوان در این کتاب شریف هست اگر کسی بخواد به اونجا مراجعه کنه. مرحوم علامه سید ابن طاووس رضوان الله تعالی علیه، اون عالم عظیم القدر، 2 کتاب دارن، یکی به نام فلاح السائل و یکی به نام اقبال الاعمال، که اختصارا میگن اقبال سید ابن طاووس. در کتاب فلاح السائل ایشون مطالب بسیار مهمی در باب دعا به خوانندهشون القا میکنن، در فضیلت دعا بحثی دارن در باب این که دعا و مناجات حتی از تلاوت کلام الله مجید بالاتره، و ایشون در کتاب فلاح السائل در صفحه 30 این رو استدلالی بیان میکنن که دعا و مناجات حتی از تلاوت کتاب مجید قرآن بالاتره. و همچنین در اونجا بابی رو باز کردن تحت این عنوان، فی الصفات التي ينبغي ان يكون الداعي عليها عقلا، در آن ویژگی هایی که سزاوار است شخص دعا کننده بر آن ویژگی ها باشه، و این رو از طریق عقل مرحوم سید ابن طاووس اثبات میکنن. و همچنین در این کتاب شریف در مقدمش فصلی دارد در باب صفات التي ينبغي ان يكون الداعي عليها نقلا، از طریق روایات و نقل اون چرا که و ادله، اون چرا که شخص دعوت کننده و دعا کننده باید به اونها متصف باشه بیان کرده. در فضیلت دعا برای برادران در پشت سر اونها، در صفت مقدمات طهارت، در صفت طهارت به معقول، در صفت طهارت به منقول و ابواب مختلفی که حالا فعلا چون بحث ما در اون باب نیست از ذکر اونها صرف نظر میکنه. در کتاب شریف اقبالشون ایشون مطالب بسیار ارزنده‌ای رو بیان میکنن که باید طالبان این معارف به این کتاب که 2 جلد هست و دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمی قم چاپ کرده مراجعه کنن و ببینن برای تمام ایام سال، ماها، عرض میکنم هفته ها و مواردی که در این کتاب شریف هست مطالبی رو بیان کرده مرحوم سید ابن طاووس. ملاحظه میفرمایید که این عالم جلیل القدر برای مناسبت های مختلف دعاهای مناسب رو ذکر کردن از منابعش. و حالا اون چه که میشه پیشنهاد کرد، یکی از بهترین کتاب هایی که در این علم، در باب علم دعا نوشته شده و دوستان و کسانی که مایل هستن بخوان مراجعه کنن و بخوان این علم رو به دقت بخونن و در واقع باید نزد استاد هم خواند. علم دعا علمی است که استاد باید انسان بگیره تا او گام به گام انسان رو در مسیر ظریف و دقیق این علم و این عرض میکنم که قله بلند هدایت کنه. باید نزد استاد با تعمق بخونن، اصولش رو به طور علمی فرا بگیرن. مرحوم علامه بزرگوار حاج میرزا ابوالحسن شعرانی آیت الله جلیل القدری که در علوم مختلف ید طولایی داشت و شاگردان و دست پروردگان بسیار با فضیلتی تحویل حوزه های علمیه داد و آثار بسیار جالبی از این بزرگوار به جا مونده، ایشون یه تعبیری دارد در باب یکی از این کتاب هایی که بزرگان آشنا به فن دعا نوشتن. ایشون فرموده مثلا کتاب عدت و دائی رو خوبه که کسانی که در مسیر دعا مایلن آشنا بشن و با این راه ظریف و دقیق آشنا بشن به این کتاب مراجعه کنن. عدت و دائی نوشته فقیه متبحر احمد ابن فهد لی که اگر کسی این کتاب رو مطالعه کنه و مضامین او رو تحت نظر استاد دریابه، بسیاری از مباحث که الان در حوزه ها مثلا روش مطرح میشه، بحث میکنن، عرض میکنن، مباحثه میکنن، تحقیق میکنن، مطمئنن این کتاب از خیلی از اون مباحث مفیدتره. این رو خوبه که دوستان عزیز با دقت بررسی کنند و آشنا بشن. به هر حال در اهمیت دعا همینقدر بس که در احوال ائمه و علماء اسلام اگر نظر کنیم ببینیم با دعا چه برخوردی داشتن. شما ملاحظه کنین حضرت آدم علی نبینا و آله و علیه السلام به برکت دعا و توسل به خمسه طیبه از اون گرفتاری عظیم نجات پیدا کرد. حضرت یونس در دل ماهی و همچنین انبیاء بزرگوار دیگر و همچنین رسول گرامی اسلام و اینا. از نظر علما بخوایم مثال بیاریم در احوالات عرض میکنم ابو علی سینا آوردن که چون ایشون مسئلهی برش مشکل میشد به اعتکاف و دعا و توسل میپرداخت، به کنجی میرفت و مشغول دعا میشد و حل اون مشکل علمیش رو از خدا میخواست. دقت میکنید که بحث دعا بحث کشف حقایق در حتی زمینه‌های علمی دیگر غیر دعا، در علوم و فنون دیگر دعا یه همچین تأثیری داره. دعا یک رشته باریک ظریف عرض میکنم که از روی عشق و محبت و ارتباط با خالق در تمام امور زندگی است. به هر حال اونها که اهل دعا نیستن متاسفانه مبتلا به مرض خود بزرگ بینی و استکبار هستند. این رو قرآن بیان می‌فرماید. قرآن می‌فرماید ادعونی استجب لکم، دعا کنین تا منم مستجاب کنم. بعد دنبالش می‌فرماید ان الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. اونایی که طلب بزرگی می‌کنن، خود بزرگ بینن، مستکبر هستند، روی گردانن از عبادت من، که منظور از این عبادت دعاست، اینها مثلا داخل جهنم خواهند شد با چه وضعی. انسان به برکت دعا علاوه بر رفع مشکلات که در زندگی براش پیش میاد مادی یا معنوی، عمدهشون دسترسی به مقاماتی است که به قول اهل مدرسه و اهل عرض میکنم علم میگن یدرک ولا یوسف، مقاماتی است که باید درک بشه و قابل وصف کردن نیست. فیض روح القدس ار باز مدد فرماید دیگران هم بکنند آنچه مسیحا میکرد. البته خب دعا آدابی داره که هم در کتاب شریف بهار هست هم در کتاب‌هایی که در این باب دیگران نوشتن هست، از عثمان ابن عیسی روایتی که به امام صادق علیه السلام گفتم آقا دو تا آیه در قرآن هست که هرچی گشتم حقیقتشو نفهمیدم، خیلی تحقیق کردم در باب این دو آیه اما نفهمیدم این دو آیه حقیقتش. امام فرمود که کدوم اون دو تا آیه؟ گفتم که یکی این آیه ادعونی استجب لکم، خدا میفرماد شما دعوت کنید منم مستجاب میکنم، و من خدا رو خوندم ولی اجابت ندیدم. امام فرمودن که آیا گمان میکنی خداوند خلف وعده کنه؟ گفتم نه. فرمود پس از چه جهت اجابت نمیکنه دعاها رو؟ گفتم که نمیدونم. اون حضرت فرمود من به تو خبر میدم. بعد حضرت فرمود هر کس فرمان خدا ببره و خدای را از اون راه مورد نظر بخواند، البته خدا اجابت میکنه. عثمان ابن عیسی میگه به آقا عرض کردم که راه دعا چیه؟ وقت امام یه سری آدابی رو به عنوان راه دعا بیان فرمودن. فرمودن که وقتی خواستی دعا کنی دعا رو با سپاس خدا آغاز کن. اول شروع کن خدا رو حمد کردن، سبحان من لا یعتدی علی اهل مملکته، سبحان من لا یأخذ اهل الارض بألوان العذاب، سبحان الرؤوف الرحیم، الحمد لله رب العالمین. یه چیزایی که سپاس حق تعالی باشه، شکر حق تعالی باشه، اینها رو انسان قبلش بگه، اینا از جزء آداب دعاست. نعمتهای او رو بیاد بیار. بعضی وقتی به درگاه خدا میرن و چیزی رو از خدا میخوان، گویا اصلا خدا هیچی تا حالا به اینا نداده، این اولین چیزیست که از خدا خواستن، اونم معلوم نیست حالا بده یا نده. نعوذ بالله. مثل اینکه انسان به درگاه یک شخصی میره ناامیدانه، یا اون شخص مثلا حالا بهش اطمینانی نیست، یا در قدرتش انسان شک داره، یا در کرم و لطفش شک داره. نعوذ بالله. بعضی اینجوری خدا رو میخوان بخونن. امام میفرماد تو نعمتهای خدا رو به یاد بیار، و تو نبودی خدا بهت وجود داد، مادر رو با تو مهربان کرد، غذای تو رو در وجود و سینه مادر قرار داد، پدر رو با تو مهربان کرد، از چه خطرات و آفاتی تو رو حفظ کرد. و اینا همه رو انسان بیاد بیاره، بعد بگه حالا تمام اینها رو تو عنایت فرمودی، حالا یه همچه خواسته یه هم داری، شکر خدا رو به جا بیاره. امام فرمود درود بر پیغمبر و آل او بفرسته، خود صلواتی که از کلیدهای فتح و برآورده شدن حوائج. خود صلوات شما در صحیفه سجادی انشاءالله در دعاها به او خواهیم پرداخت. شما ملاحظه فرمایید امام سجاد چقدر در این صحیفه شریف صلوات بر رسول اکرم و اهل بیت او فرستادن، و اینا عنایت بوده، روش حساب هست. در بعضی روایات دارد وقتی که حاجتی از خدا دارید، درخواستی از خدا دارید، قبلش صلوات بفرستید، بعدش حاجتتون رو بخواید، بعدش هم باز یک صلواتی در پایان بفرستید. وقت صلوات دعاست، خود صلوات دعاست، یعنی خدایا درود بفرست بر محمد و آل محمد. خود همین درود فرستادن یه دعاست، خدا این دعا رو مستجاب میکنه. پایان دعا هم که صلوات میفرستید، اونم باز صلوات، خدا صلوات رو دوست داره و مستجاب میکنه و میپذیره. و خداوند عزیزتر و کریمتر از اونه که دعای اولتون که صلوات مستجاب کنه، دعای آخرتون هم که دعا صلوات مستجاب کنه، این وسط اون خواسته خودتون رو مستجاب نکنه، خدا بزرگتر از اینه. بعد امام صادق فرمود گناهان خودت رو بشمار، به اونها اقرار کن و آمرزش بخوا. سه چیز فرمود، گناهانت رو بشمار که چه گناهانی کردی. وقتی یه چیز از خدا میخوای بگو خدایا من اینم، من اینم. صلوات و سلام خدا بر آقا ابا عبدالله الحسین علیه السلام در روز عرفه در سرزمین شریف عرفات وقتی دعا میکند به خدا میگه انت الذی، انت الذی، انت الذی، تو چنینی، تو چنانی، و به خودش که مثل میگه انا الذی من چنینم من چنین. یعنی پایگاه و جایگاه خودش رو انسان در برابر خدا عرض کنه. اینجور نباشه که حالا گمان کن خودش یک شخص منزهیست، هیچ اشکال و ایرادی نداره، حالا یه خواسته هم از خدا داره ببینیم مستجاب میشه. نه، انسان گناهانش رو بشمره، یک دو به آنها اقرار کنه، بگه اینا رو من انجام دادم، به خدا بگه. سوم آمرزش بخواد از خدا، خدا ببخشین گناهان ما رو. یکی از آدابی که در روز جمعه بر خطیب جمعه ذکر کردن، بعضی هم احتیاط کردن در این باب، گفتن خطیب جمعه و امام جمعه استغفار کنه، استغفر الله لی و لکم، اللهم اغفر للمؤمنین و المؤمنات و المسلمین و المسلمات. خطیب جمعه احتیاط برای این است که استغفار کنه برای خودش، برای اینا. برای چیست؟ به خاطر این است که انسان به درگاه خدا با این حالت بره. به هر حال بعد امام حمد، خب آیه دوم کدومه که درش موندی؟ ایشون عرض کرد، عثمان ابن عیسی عرض کرد که آیه و ما انفقتم من شیء فهو یخلفه، که مربوط به باب دیگری است و به اون نمیخوام بپردازیم. امام پاسخ او رو هم گفته. و همچنین در باب دعا که حالا نمیخوایم تمام آدابش رو خدمت شما عرض کنیم، اما اجمالا به بعضیش میخوام اشاره کنم. یکی دیگه از چیزهایی که در باب دعا مطرح این است که بعضی از گناهان مانع استجابت دعاست، یعنی مثل سد آهنین میان جلو دعای انسان رو میگیرن و او رو توقیفش میکنن، نمیذارن مستجاب بشه. امام سجاد علیه السلام در بیان اقسام گناهان فرمودن اون گناهانی که دعا رو رد میکنه و مانع اجابت میشه چند چیز رو شمردن. یکی فرمودن نیت زشت، آدم نیت پلید و بدی داشته باشه، بد نیت باشه. بعضیا در دلشون منبع شر، اینقدر نیت های بدی دارن در درونشون، حالا در مرحله عمل ممکنه موفق نشن همه رو به مرحله ظهور برسونن، اما نیتشون خیلی بده. امام فرمود نیت زشت یکی از ممانع استجابت دعاست. ناپاکی سرشت، بدباطنی، نفاق با برادران، آدم با برادران دینیش نفاق داشته باشه، درو باشه، پشت سرشون یه رقم باشه، جلو رویشون یه رقم باشه، در مقابلشون کوچیک میشه، در مقابلشون ادب میکنه، پشت سرشون حرفای دیگری میزنه، قضاوتش جوری دیگری است. از جمله گناهانی که مانع استجابت دعاست باور نداشتن اینه که خدا دعای آدمو مستجاب میکنه. یعنی آدم به درگاه حق تبارک و تعالی بره، نمیدونه حالا خدا پاسخ میده بهش یا نمیده. خود همینی که از گناهانی است که دعای انسان رو مستجاب نمی کنه. در باب روز عرفه دارد که یکی از گناهان بزرگ برای کسی که در عرفات هست، اون سرزمینی که گناهان انسان میریزه و انسان پاک میشه، در اون سرزمینی که از گناهان بزرگ اینه که انسان گمانش این باشه خدا او رو نیامرزیده. ملازم فهم خود همین که انسان باور نداشته باشه دعاش مستجاب بشه، خود همین یکی از گناهانه و باعث میشه دعا مستجاب نشه. یکی دیگه از موانع استجابت دعا که خیلی جالب هست، تأخیر انداختن نماز واجب از وقتش. بدون هیچ عذری انسان نماز اول وقت رو ترکش کنه، صبح صدای مؤذن رو میشنود، هیچ عذری هم نداره، بی خود تو رخت خواب میغلطه پا نمیشه نمازشو بخونه. خود همین رقم برخورد کردن با خدا، با نماز خدا، با خالقش، با اون کسی که مرگ و زندگی ما در اختیار اوست، با اون کسی که بالاخره یه روزی در قبر سفر قیامتیمون و برزخیمون رو آغاز خواهیم کرد و همه چیز در اختیار خداست، این خدا با این همه عظمت صدای مؤذن و دعوت کننده به سوی نماز رو بشنوه انسان، اما توجه نکنه، به کارهای غیر ضروری و مهم بپردازه. به هر حال شرط مهم دعا حسن ظن به خداست، توجه قلب، خضوع و خشوع، و واقعا اگه کسی نداره باید علاج کنه خودش رو. و این خیلی عجیبه، آدم اگه سردرد میشه، تب و مثلا فرض کنید که استفراغی دلش درد میکنه، مریضی پیدا میکنه، به سرعت به دکتر مراجعه میکنه، نمره میگیره، عرض میکنم نوبت میزنه، مراجعه میکنه، اگه تو این شهر نشود در شهر دیگه، حتی اگه در این کشور نشود در کشور دیگه، انسان به معالجه خودش میپردازه. حالا اگه واقعا کسی بینه حال دعا نداره، خب معالجه کنه، بره پیش بعض از بزرگان اونها که اهل دلن اهل دعا هستن و علاج کنه خودش، وقتی علاج کرد وقت ببینه که چه لطفی به او میشه. خب این یه مقدمه بود که برای دوستان عزیزم در قبل از شروع به بحث صحیفه عرض کردیم. حالا یه بحث دیگری هم داریم در باب مقام و موقعیت صحیفه سجادیه. صحیفه سجادیه رو امام زین العابدین علیه السلام انشاء فرموده و فرزند ارجمندش امام باقر علیه السلام نوشتن و کاتب صحیفه امام باقر بودن و امام صادق علیه السلام هم میشنیدن. جانها فدای چنین جمعی باد که نظیرش روزگار ندیده و یاد نداره، که گوینده و نویسنده و شنونده اینسان دور هم گرد آمده باشند و چنین جمعی رو به این هدف تشکیل داده باشند. این کتاب راهنما و معلمه، این کتاب نورافشان و نوربخشه. هر کس با توجه به معانی صحیفه سجادیه به قرائت و مطالعهش بپردازه بدون شک راه رو از چاه، نور رو از ظلمت تشخیص میده، هدایت میشه. امام در ضمن فقرات این دعاهای شریف صحیفیه درس اصول دین میدن، درس شناخت ولایت و رهبری میدن. امام در صحیفه شریف سجادیه معرفی عوامل سعادت و شقاوت یک فرد و ملت و جامعه رو در قالب دعا بیان میکنن. امام به شنوندهشون القاء میکنن که چه کنه خوب باشه، همونی که همه به دنبالش هستن. امام تو این کتاب شریف القاء میکنن به شنونده که چه کنی، به خواننده این دعاها القاء میکنن که انسان چه کنه خوب باشه. امام کیفیت ارتباط یک بنده ضعیف با خدای قادر و قوی رو به انسان در این صحیفه میآموزن. امام سجاد ادب حضور و تشرف انسان رو با خالق در ضمن این دعاها بیان میکنن. این کتاب در بین علما و بزرگان به انجیل اهل بیت و زبور آل محمد صلی الله علیه و آله و سلم ملقب گردیده، همان گونه که انجیل عیسی و زبور حضرت داوود، انجیل حضرت عیسی و زبور حضرت داوود، اون دو کتاب آسمانی که حاوی علوم و حکمت ها بوده، صحیفه شریفه سجادیه هم علوم و حکمی فراوان در بر داره که جهانیان را به سعادت میرسونه. این مال فرد نیست، مال همه هست. در بسیاری از اجازاتی که علمای امامیه به یک دیگر میدادن، چون سابق کتابها از چاپ و این گستردگی نشر برخوردار نبود و کتابها دست نویس میشد، خب ممکن بود که خیلی دچار تصحیف و تحریف و غلط و خب عوامل دیگری مثل دشمنان اینها هم که خیلی انگیزه داشتن برای اینکه در کتابهایی که از علمای ما و ائمه ما میرسه دست ببرن، و لذا به خصوص کتابهای حدیثی رو اجازه میدادن. مثلا کتاب شریف کافی رو وقتی می نوشتن این کتاب رو میخوندن بر کسی و بعد بهش اجازه میدادن که از این کتاب مثلا حدیث نقل کنه. در بسیاری از این اجازاتی که علمای امامیه، البته به حسب نقلی که مرحوم محدث نوری در کتاب مستدرک الوسائل بیان کرده، در اجازاتشون علما از این کتاب صحیفه سجادیه به اخت القرآن یاد کردن، خواهر قرآن، نهج البلاغه رو اخ القرآن گفتن. و همون جور که قرآن کریم رو خدای علی اعلا به زبان حضرت خاتم الانبیا بیان فرموده، نهج البلاغه و صحیفه سجادیه رو هم که از منبع علم الهی تراوش کرده به زبان دو علی جاری گردانیده. نهج البلاغه علی ابن ابی طالب، صحیفه سجادی علی ابن الحسین زین العابدین که سلام و صلوات خدا بر آن بزرگان باد. البته این صحیفه سجادیه که در دست ما موجوده بهش میگن صحیفه کامله سجادیه. علتش هم این است که صحیفه دو نسخه داره، یک نسخه که کوچکتره و نزدیک نصف اونجه که فعلا در دست ماست، اون صحیفه که کوچکتر از این صحیفه است که نزد ماست نزد زیدیه معروفه، و این نسخه ای که ما شیعه های دوازده امامی داریم، البته این بزرگتره. از نکته های دیگه که در باب صحیفه سجادیه میشه گفت این است که تا به حال بر این صحیفه شریف حدود 40 شرح و حاشیه، بیش از 40 شهر و حاشیه نوشته شده، و نسبت به سند این صحیفه سجادی به امام سجاد علما مطالبی فرمودن که اهل تحقیق به اونها مراجعه کنن و دریابن مطالبی که در این باب طالب هستن. البته اجمالا عرض کنیم خدمتتون که مضامین دعاها و مطالب اونقدر در این صحیفه شریف پر محتوا و بلنده که جز از زبان معصوم از زبان کسی دیگری امکان صدور آن نیست. حالا اجمالی از اسناد صحیفه به حدی که حالا در این جلسه مفید هست عرض کنیم و ضمناً منشأی باشه برای دوستانی که بخوان بیشتر تحقیق کنن، اونام که همین مقدار طالب هستن براشون عرض کنم. بسیاری از علما میگن که صحیفه شریفه از کتب مشهوره و متواتره هست، یعنی اونقدر این کتاب در بین شیعه ها و علما و بزرگان مشهوره که احتیاجی دیگه به سند نداره. البته هیچ کتابی به اندازه کتاب حق تعالی قرآن مجید به حد تواتر، یعنی تواترش هیچ کتابی به اندازه قرآن متواتر نیست، ولی خب حالا نهج البلاغه، صحیفه سجاد، اینا هم در حد خودشون به اصطلاح معروفند و یه احتیاج به حدی که دیگه احتیاج به سند کنده ندارن. حالا نسخ صحیفه در الفاظ و عبارات و زیاده و نقصان، تقدیم و تأخیر، از حیث کلمات اختلاف دارن، که مثلا فرض کنید در یک صحیفه، در یک نسخه فلان کلمه اول نقش شده بعد فلان جمله نقش شده، یا مثلا در صحیفه دیگر به عکس، ولی خب هیچ کنون از اینها مضر به اون تواتر اجمالی، به قول مطلبه ها مضر به تواتر اجمالی نیست. در سلسله سند صحیفه مواردی از اولاد زید ابن علی ابن الحسین علیه السلام ذکر شده که طبق این سند چنین برمیاد که این صحیفه شریفه از اون بزرگواران به دست سایرین رسیده، از اولاد زین العابدین علیه السلام. وقت در ضمن اسناد صحیفه سجادیه برخورد میکنیم به شخصی به نام امیر ابن متوکل ثقفی بلخی. ایشون از پدرش متوکل ابن هارون که این شخص ذکر میکنه من دیدم یحیی ابن زید ابن علی، یحیی پسر زید، زید پسر علی ابن الحسین امام زین العابدین علیه السلام رو، که پس از کشته شدن پدرش، یعنی جناب یحیی پس از کشته شدن جناب زید، به خراسان میرفت. متوکل ابن هارون میگه من با جناب یحیی ملاقات کردم، به ایشون سلام کردم، پرسیدم از کجا میای؟ ایشون پرسید از من که تو از کجا میای؟ گفتم از حج. جناب یحیی ابن زید از اقوام خودش در مدینه سوال کرد، به خصوص از احوال امام صادق علیه السلام مجدانه میپرسید. من هم اخباری که داشتم گفتم، و گفتم به جناب یحیی که امام صادق در مصیبت پدر شما جناب زید ابن علی بسیار ناراحت و متأثر بودند، چون زید ابن علی پسر امام زین العابدین قیام کرد علیه حکومت وقت و به شهادت رسید، با طرز فجیع اون بزرگوار رو شهید کردن. حالا یحیی پسر همین جناب زیده، متوکل ابن هارون میگه و امام صادق علیه السلام در شهادت پدر شما جناب زید خیلی ناراحت بود. یحیی سوال کرد که آیا امام صادق درباره منم چیزی فرمود؟ گفتم آره. گفت چه فرمود؟ گفتم دوست ندارم اون چی که شنیدم پیش روی شما بگم، چیزی گفتن که من خیلی مایل نیستم به شما بگم. جناب یحیی تبسمی کرد و گفت آیا مرا از مرگ میترسانی؟ هر چه شنیدی بگو. گفتم از امام صادق شنیدم که ایشون فرمودن شما رو هم میکشن، یعنی جناب یحیی، و به دار میآویزن مثل پدر بزرگوارتو. خب بعدم صحبتهای دیگری بین جناب یحیی و متوکل ابن هارون رد و بدل شد. جناب متوکل ابن هارون میگه دعایی نزد من بود از صحیفه امام سجاد علیه السلام که امام صادق به من داده بودن، من این دعا رو داشتم. یحیی ابن زید این دعا رو از من خواست، گفت بده تا از روش نسخه بردارم. بعد فرمود که من یک صحیفه ای دارم از دعای کامل برای تو بیرون می آورم که پدرم جناب زید از پدرش یعنی علی ابن الحسین علیه السلام فرا گرفت. جناب یحیی می خواست این دعا رو به من بده. بعد فرمود که خوب نگه دار این دعا رو و به اهلش نسپار. متوکل میگه، متوکل ابن هارون میگه من خیلی خوشحال شدم از این که میخواد یک صحیفه ای از دعای کامل رو ایشون به من بده، اونم از پدر بزرگوارش زید، و جناب زید هم از امام سجاد گرفته. خیلی خوشحال شدم. جناب یحیی صندوقچه خواست آوردن براشون و از اون صحیفه که بستر از اون صندوقچه، اون صحیفه ای که قفل شده بود اون صحیفه و مهر کرده شده بود، چون سابق وضع خاصی داشت این کاغذ ها، سر کاغذ رو عرض میکنم کاغذ باریکی، جناب متوکل میگه کاغذ باریکی بود و دراز که دور یه میله آهنی پیچیده بودن و دو سر میله رو قفل کرده بودن و سر کاغذ رو هم مهر میزدن. این مثلا چیزی که میخواستن خیلی با اهمیت نگرش دارن اینجوری بود. علاوه که همین رو مثلا توی صندوقچه میذاشن در اونم قفل میکردن. کاغذی رو به این شکل و اوصاف از صندوقچه بیرون آورد. جناب یحیی خیره خیره به مهر این صحیفه و این کاغذ نگاه کرد، مهرش زده بودن، به قول امروز لاک و مهرش کرده بودن، نگاه کرد و بوسید و گریه کرد. بعد مهر رو شکست و قفل رو باز کرد و صحیفه رو هم باز کرد و بر چشمش گذاشت و به صورتش میکشید و گفت ای متوکل، به خدا قسم اگر گفتی پسر عمم یعنی امام صادق علیه السلام نبود که گفتی من کشته و به دار آویخته میشوم، این صحیفه رو به تو نمیدادن و بر آن بخل میورزیدم، لکن میدونم که گفتار او راسته و به زودی سخن او تحقق پیدا میکنه و من کشته خواهم شد. ترسیدم چنین علمی به دست بنی امیه بیفته و پنهانش کنن، از بینش ببرن. خلاصه اگه نمیترسیدم که یعنی چون شهادت من نزدیک هست و بعد میترسم بیفته به دست بنی امیه و از بینش ببرن، ولذا این رو به تو میدم، پس اون رو از من بگیر و منو از فکر حفظ او آسوده کن و منتظر باش تا حکم خدا درباره من و اینان یعنی رژیم حاکم در اون زمان برسه. این صحیفه دست تو امانت باشه و به دو پسر عم من محمد و ابراهیم پسران عبدالله ابن حسن ابن حسن ابن علی علیه السلام برسان. پس بنابراین جناب یحیی این صحیفه کامله رو به متوکل میده و میگه این باشه دست تو، اگر من کشته شدم این امانت بسپار به دو پسر عمم محمد و ابراهیم پسران عبدالله ابن حسن ابن حسن ابن علی علیه السلام. متوکل میگه من صحیفه رو گرفتم و چون جناب یحیی ابن زید به شهادت رسید به مدینه رفتم، خدمت امام صادق علیه السلام رسیدم و خبر یحیی رو باز گفتم. امام گریه کرد و اندوهش فراوان شد. خب در غم جناب زید امام متأثر بود، این هم غم افزون بر اون غم بر دل نازنین امام نشست و فرمود خدا به سر عم مرا رحمت کنه و او رو به آبا و اجدادش ملحق کنه. امام فرمود خب اکنون اون صحیفه کجاست؟ اون چیزی که به تو امانت داده بود کجاست؟ گفتم اینه. اون رو امام باز کرد، فرمود به خدا قسم که این خط عمویم زید و دعاء جدم علی ابن الحسین علیه السلام است. در این لحظه امام فرزندشون جناب اسماعیل را فرا خواندند. این اسماعیل شخصیت عظیم الشأن است که حالا فعلا اینجا جای بحث از این بزرگوار نیست. اجمالا این بزرگوار همون کسی است که شیعه اسماعیلیه خودشون رو منتسب به او میدونن، ولی خودشون منزه بودن از این که مذهبی رو و طریق غیر از طریق آبا و اجدادشون احداث کنن. به هر حال امام به جناب اسماعیل فرمود که ای اسماعیل برخیز و اون دعا که تو را دستور دادم که نگهداری کنی ازش، اون دعا رو بیاور. اسماعیل برخست و صحیفه رو آورد. مثل همون صحیفه بود که جناب یحیی بن زید به من داده بود. ابا عبدالله یعنی جناب امام صادق علیه السلام اون رو بوسید، بر چشم نهاد و فرمود این خط پدر من است به املای جد من در حضور من. متوکل ابن هارون میگه به امام عرض کردم که ابن رسول الله اجازه دارم که این نسخه رو با نسخه زید و یحیی مقابله کنم؟ امام اذن فرمود و از دادن و فرمودن که تو را سزاوار آن دیدم. پس متوکل میگه من در اون صحیفه نگریستم، هر دو یکی بود، حتی یک حرف هم برخلاف هم نبودن. اونگاه امام صادق، من از امام صادق اجازه خواستم که صحیفه اول رو طبق وصیت جناب یحیی به دو فرزند عبدالله ابن حسن برسونم. امام فرمود ان الله یأمرکم ان تؤدوا الامانات الى اهلها. آری صحیفه رو به اونها بده. و چون برخواستم که به دیدار اون دو بزرگوار بروم، امام فرمود بر جای باش، تو همینجا بنشین. و کسی رو فرستاد امام که اون دو بزرگوار رو بیارن تو منزل امام صادق. محمد و ابراهیم تو منزل امام صادق حاضر شدن. امام خطاب کرد به اونها، فرمود این میراث عرض میکنم که پسر عم شما یحیاست از پدرش، اون رو مخصوص شما گردانیده و از برادران خودش دریغ داشته، بگیرید. ولی من بر شما یه شرطی دارم. محمد و ابراهیم گفتن که رحمک الله، بفرما که فرمان شما پذیرفته است، هر چی بفرمایید. فرمود این صحیفه رو از مدینه بیرون نبرید. اون دو نفر گفتن برای چی؟ فرمود پسر عم شما بر آن ترسید از چیزی که من هم بر شما از همون میترسم. یعنی جناب یحیی میترسید کشته بشه و این به دست بنی امیه و دشمنان و نااهلش بیفته، و چون جناب یحیی دانست که کشته میشه ترسید بر این صحیفه. صحیفه رو خیلی دوستش میداشت، بر صحیفه ترسید. ابو عبدالله فرمود شما هم ایمان نباشید، به خدا سوگند که من میدونم شما مثل او خروج میکنید، قیام میکنید و کشته میشید. امام اینجا باز خبر غیبی دادن به این دو بزرگوار محمد و ابراهیم. این دو نفر برخواستن و لا حول ولا قوة الا بالله گفتن و رفتن. متوکل میگه امام سخنانی از مسائل غیبی خلاصه به ما گفتند. و اونگاه متوکل ابن هارون میگه پس از آن امام صادق علیه السلام دعاها رو به من املا فرمود و این دعاها 75 بابه. متوکل ابن هارون میگه از این 75 بابی که امام صادق از صحیفه سجاده به من املا فرمود، 11 بابش از دست من رفت، 64 باب رو من نگه داشتم. البته نسخه صحیفه‌ای که در زمان ما موجوده 54 بابه. معلوم میشه 10 باب دیگر هم از زمان متوکل ابن هارون تا زمان ما در دست راویان دیگر از بین رفته. اینقدر با زحمت و سختی صحیفه دست به دست گشته تا الان به دست ما رسیده. انشالله در جلسه آینده به شرح اولین دعای صحیفه سجادیه خواهیم پرداخت. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.